کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از پرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیشماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر چی که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 8 ماه سپتامبر 2019 برابر با 17 شهریور ماه 1398 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه را با یک ترانه شروع می‌کنیم. ترانه از خمیرا به نام پله پله و دو گفتگو داریم امروز که توجهتون رو به این گفتگوها جلب میکنم.
پله تا ملاقات خدا می رود، بی تحمل سوی عرش کبریا می رود. از برکت نورش ببین تا کجا، تا کجا، تا کجا می رود، کجا می رود. نفتش مشت بشان حکایت از عشق کند، آورد از دوست نشان. عصر گلستان و چمن پر شده در خیال من، مستی عارفانه قصه شور و حال من. پله پله تا ملاقات خدا می رود، تحمل سوی عرش کبریا می رود. از برکت نورش ببین تا کجا تا کجا تا کجا می روم کجا می روم
شنوندگان ارجمند، جناب امیری گفتگویی دارند با جناب عیسی بازیار که در مورد کتابی که نوشتن صحبت میکنند و اسم این کتاب هست از اکالیپتوس خون میچکد. با هم گوش میکنیم.
سلام تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس در هر کجای این کره خاکی که صدای من رو میشنوند. من رضا امیری با یک گفتگوی دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. در این بخش از برنامه با نویسنده یک کتابی که به تازگی منتشر شده به اسم از اوکالیپتوس های یونسکو خون میچکد با نویسنده این کتاب گفتگوی داشته باشیم که محوریت این کتاب در رابطه با اعدام های دهه 60 هستش و میخوام بیشتر در رابطه با این کتاب از نویسنده این کتاب به نام آقای عیسی بازیار بیشتر بشنویم و توضیحات ایشون رو بدونیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای بازیار و تشکر که قبول زحمت فرمودین و در این برنامه حضور پیدا کردید.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان رادیوتون در خدمت هستم.
خواهش میکنم آقای بازیار، به تازگی کتابی از شما منتشر شد که من اسمشو بردم. دوست دارم که در رابطه با این کتاب اول یه توضیح بدین که چگونه شد که شما اصلا به فکر نوشتن این کتاب افتادید و موضوعشو برای شنوندگان ما باز کنید. ممنون.
خواهش میکنم. ببینیم هنوز از اوکالیپتوس های یونسکو خون میشه کردن اسم دقیق تر اینه. ارزم بزرگت در مورد قتل‌عام زندانی های سال 67 تو منطقه خوزستانه، یعنی ما هممون بیشتر وقتی که اسم سال 67 و اعدام های سال 67 میاد فکر و اون پس زمینه فکری که داریم همه میره به سمت خاوران، کسی زیاد در مورد اعدام های شهرستان ها تحقیق نکرده. یکی از دلایلی که باعث شد همین بود، یعنی من با توجه به اینکه یک پیش‌زمینه‌ای هم داشتم در این مورد به ذهنم رسید که این کار رو بکنم، چون هم در کودکی ناخواسته شاهد دفن تعدادی از اعدامی ها بودم، یعنی همون اعدامی هایی در اهواز اعدام شده بودن یا در دسفول و در اهواز در منطقه فازدوی پادشهر دفن شدن و ناخواسته یک شب شاهد این قضیه بودم که بعدها با مجموعه عدالت برای ایران راجع به این قضیه صحبت کردم و باعث شد که خانم سعد پیگیری یا خانم شانی سعد باعث شد که یک سری گورهایی در یک منطقه جدا از گورهای معمول اعدامی ها کشف بشه، پیدا بشه، یعنی بر اساس هم چیزی که
مشاهداتی که شما داشتید.
بله
درسته. بعد آقای بازیار، شما در رابطه با این کتابی که نوشتین، این بر اساس واقعیت از کتاب شما درسته، و ولی خب از به اصطلاح میشه به نوعی بگیم از تخیل خودتون استفاده کردین در این کتاب یا همش بر اساس واقعیته؟
بله ببینید، من فقط چیزی که تغییر دادم، خب یک رمانه، رمان بطور تخیل نویسنده باشه، ولی من بیشتر فکت های کاملا واقعی رو آوردم، یعنی از خانواده زندانی ها، از رفتم پرتجو کردم، یعنی زنگ زدم از داخل ایران با خیلی ها صحبت کردم و در خارج با خانواده هایی که عزیزشون اعدام کرده بودن نظر در خارج هستن صحبت کردم و همون شکل قبل رو عرض کردم، خب خودم هم سالها همسایی این خانواده ها، هرچند که اون موقع ها اصلا نمیدونستم یعنی داستان چی هست، ولی بعدها فهمیدیم و بعدها زجری که این خانواده ها میکشیدن خبردار شدیم. همین باعث شد که من این کتاب بنویسم و یک جوری ادای دین کنم نسبت به کسایی که برای آزادی جونشون دادن.
بله، شما در صحبتتون فرمودید که از فکت‌های استفاده کردن که بر اساس واقعیت هستش، آیا از کسانی که در اون زمان اعدام شدن به اصطلاح خانواده‌هاشون، حالا شما به قول خودتون در همسایگی شما به سر می‌بردن، غیر از اینکه در واقع فرزندانشون یا عزیزانشون اعدام می‌شدن، حتما به خاطر شرایط اون زمان خود خانواده هم در بر اساس در واقع فشارها یا نگاه مردمی هم تحت فشار بودن، آیا این گونه بود یا اینکه شما به یاد نمیارید دلیل زدن؟
نه اتفاقا همین امروز یک پیامی رو از شهر اندیمش، جایی که تمام اتفاقات این داستان تقریبا میشه گفتوش رخ میده، یک پیغامی از اونجا گرفتم که از کسی که واقعا اظهار ندامت میکرد، یعنی کسی بوده که شاید بعضی از این بچه های خانواده ها رو زجر داده، عنوان حالا درست نیست بگیم چه کارش چی بوده، ولی خب کار بخش فرهنگی کار میکرده، یعنی ولی الان نادم و پشیمون بوده. این صحبتی که برای من میکرد، میگو با خوندن داستان تو همه روز و تمام روز گریه میکردم من از این خانواده ها، مثلا خیلی همه خواست حلالیت بگیرم، نمیدونم چی باید مثلا حلالیت بگیرم با اینکه میدونم کارم اشتباه بوده. من فضا خیلی تغییر کرده نسبت به اون موقع، واقعا خانواده هایی که اعدام میشدن هم داغ عزیزانشون داشتن، همین که در اجتماع خب به یک صورت دیگه بهشون نگاه میشد، حتی خیلی از امتیازهای اجتماعی مثل کارهای دولتی رو نداشتن دیگه، مثل چه میدونم حتی زندگی روزمره‌شون، ولی الان نگاه تغییر کرده، الان یک استقبال بی‌نظیری از این کتاب شد، یعنی ما البته از همینجا هم تشکر میکنم از ناشر، نشر مهری در لندن، که تونست کتاب رو در ایران به صورت زیرزمینی چاپ کنه و تونستیم در ایران به صورت وسیعی، یعنی حتی در یک ماه گذشته ما به چاپ دوم رسیدیم در ایران، اینقدر استقبال خوب بود.
چند نسخه از چاپ شده بود جناب بازیار؟
جانم
چند نسخه از کتاب شما چاپ شده بود؟
برای ما با یعنی با خوشبینانه ترین چیز 200 جلد چاپ کردیم که در کمتر از یک ماه به فروش رفته فعلا.
بلد.
و الان از هفته دیگه چاپ دوم شروع میکنیم، حالا در مقیاس بیشتر از دفعه اول، و مخصوصا در خوزستان خیلی خیلی شهرهای اندیمه، شوش، اهواز و جنوب ایران خیلی استقبال خوبی از این کتاب شده. البته چیزی که هست عرض کردم که باید از ناشر خیلی خیلی تشکر کرد که امکان چاپ زیرزمینی رو در ایران فراهم کرد، و شبکه هم که از دوستان حمایت کرد پخش کرد کتاب رو، از اونم تشکر میکنم.
بله آقای بازیار، میشه به صورت حالا خلاصه کوتاه از داستان این کتاب مثلا به صورت خلاصه بگیم و بعد به ما بگین که اگر دوستانی که حالا صدای ما رو میشنوند بخوان این کتاب شما تهیه کنند چگونه میتونن دسترسی پیدا کنند به این کتاب؟
بله ببینید، کتاب در مورد زندگی خانواده هایی است که من باشون سرکار داشتم. به طور مشخص دایی دولت یکی از شخصیت های محوری داستان من هست که مثل مادر خانواده ها بوده، هم در چیز واقعی هم در زندگی واقعی این نقش رو داشت و هم در داستان، در این داستان من هم همینجور بود. یعنی دایی دولت میشه گفت مادر تمام، یعنی شناخته شده ترین فرد داستان من هست و یک جور پشتیبان تمام خانواده ها. خب این داستانیه که برای همه اتفاق افتاده. یعنی ببینید سال 67 زندانی هایی که اتهام حالا سیاسی داشتن، که در جزء مجاهدین بودن یا گروه چپ مثل فدایی یا اینا، حتی در حال اتمام حبسشون، مدت حبسشون بودن، یکو بعد از اون عملیات فروغ جاویدان یا مرساد به قول جمهوری اسلامی، هیئتی میاد، اینا فکر میکنن هیئت عف هست که عف میخواد بده، در واقع هیئت مرگ هست نه. که متشکل از آقای رئیسی و رئیس زندان یونسکو آقای علیرضا آقایی که الان وزیر دادگستری هست، یعنی دهنکجی بزرگی به عدالت هست. این آقا قاتل خیلی از جوانهایی هست که در این داستان من واقعا وجود دارن، خانواده هایی مثل ایدی گماری در اندیمش، مثل شلال و همدس، خیلی خیلی من الان حضور ذهن ندارم. یعنی ایشون یعنی به طور مستقیم آقای علیرضا آبایی دستش در این کشتار هاست که الان وزیر دادگستری شما میدونید، همه هم میدونن. و به هر حال داستان از اینجا شروع میشه، یعنی یه خورده قبل‌تر از اعدام ها شروع میشه، یعنی یک چند ماه قبل‌تر از اعدام. و بعدم بعد از اعدام کردن افراد، من به خانواده ها پرداختم، به مشکلاتی که در زندگی های شخصیشون داشتن، در این که گورهای عزیزانشون هیچ وقت تا همین امروز نمیدونن اصلا کجاست، فقط مثلا شاید یک عده‌شون به طور زمینی بدونه مثلا در فاز دو پادشاه، بله یک چند مثلا یک دسته گورهای هستن که، ولی مشخص نیست که کدام مال کیه، متعلق به کیه تا امروز. و این در رسته همون ناپدید شدگان اجباری هم میان اعدام شده. خلاصه داستان ما هم به این منوال پیش میره تا بزرگ شدن بچه های اعدامی ها و همجور تو این توضیح میده چیزهایی که من خودم شاهد بودم از نزدیک. مثلا در یک جایی از داستان ناظر مدرسه با لگد روی شکم رضا میزنه، یعنی هم رضا شخصیت واقعی، همین اتفاق واقعا افتاده، فقط به خاطر اینکه پدرش ضد انقلابه. مثلا این یک تیکه برشی از داستان هست که واقعا وجود داشته که من به چشم خودم دیدم و بعد در این داستانم آوردمش. بعد راهایی هم که میتونه که کسی که اگه خوان از شنوندگان رادیو شما خواستم، میتونم نشر مهری، حالا من لینکو برای شما میفرستم، میتونید در چیز روی سایتتون وبسایتتون بذارید، نشر مهری در لندن، برای کسایی که در خارج هستن، برای کسایی که در داخل ایران هستن و میخوان تهیه کنن، باید با خود من تماس بگیرن از طریق فیسبوک یا همین واتساپ یا هر چیزایی که هست، یا ایمیل من isabaziar@gmail.com، و با این ایمیل هم تماس بگیرن، من راه به دست آوردن کتابشون میگم، چون باید نکات امنیتی رو در داخل از داخل کشور خیلی باید رعایت بشه، ولی ما مطمئنن میرسونیم به هر جای هر نقطه از ایران که هر کس بخواد کتاب رو میتونیم به دستشون برسونیم.
آقای واجد، اسم کتاب برگرفته از چه به حال موضوعی هست یا چه؟
بله ببینید، این زندان یونسکو یک سری درخت های اوکالیپتوس که یک درخت خاره‌ای هست، یک درخت مناطق گرمسیری هست، داشته که بعضی از زندانی ها رو میبستن به همین درخت ها و اعدام میکردن، یعنی با تیرباران اعدام میکردن. انقدر این مسئله چیز بود که حتی بعضی از زندانی ها بعدها، یعنی از سال 60 به بعد که اعدام ها شروع میشه، حتی بعضی زندانی هایی که بعدهاش یا اعدام شده یا اینکه اومدن بیرون خودشون تعریف کردن، تیکه هایی از بدن آدم ها رو توی این تنه درخت های آکالیپتوس می دیدن در روزانه. بعدها برای که مدارک جور و جنایت از بین بره، همه این درخت های آکالیپتوس رو در زندان یونسکو قطع کردن و اصلا کل زندان اصلا در یک کاربری دیگه داره، یعنی دیگه وجود نداره اون زندان یونسکو به اون شکل. ولی خب برای اینکه تمام رد جنایاتشون پاک کنن، حتی از اعدام کردن اون درخت ها هم نگذشتن، یعنی هر اون درخت ها رو قطع کردن. و این به ذهن من رسید که هنوز از اوکالیپتوس های یونسکو خون می چکد، یعنی به ذهن من رسید که برای اسم کتاب بله
درست. آقای بازی، حالا در رابطه با شخصیت هایی که گفتیم شخصیت محوری شما شخص هستش به اسم خانم دایه دولت، آیا اینها هنوز در قید حیات هستن زندگی؟
خیر متاسفانه دایه دولت مادر یکی از اعدامی های خیلی خوشنام شهر اندیبش حمزه شرالوند بوده، ایشون دو سال پیش فوت شده. ولی خب میشه گفت مادر تمام اعدامی های شهر اندیبش بودن، نه به صورت بزرگ نمایی، نه این واقعیت داشته و
شخصیت قوی بودن که میتونستن در واقع زندانی های دیگه کلا اعدامی داشتن و باشون هم دردی کنن.
بله ستونی بوده برای همشون. در کتاب در این داستان من به خوبی نقش دای دولت مطرح شده، یعنی واقعا نقش وجود داشته و یکی از خوب خانواده هایی هستن، خانواده در خوزستان هستن که واقعا خیلی از افرادشون، خیلی از افراد خانوادهشون، حالا غیر از حمزه که اعدام شده، بقیه خانواده هم یا در خارج از کشور هست، یا اینکه به دلیل سیاسی اگر مثلا برگردن خوب خیلی، یا اینکه اونایی هم که در داخل هستن واقعا زجر زیاده کشیدن. این خانواده هستن که از کوچیک تا بزرگشون با این مسئله
بودم. آقای بازیار، یه سوالی که برای من پیش میاد در رابطه با این کتابی که شما نوشتین، در واقع شما داشتون یه بنای افشاگری کردین، هرچند که خب در این سالها به هر حال خیلی در رابطه با اعدامی دهه 60 افشاگری شده، ولی شما به نکته اشاره کردین در رابطه با اعدامی هایی که در شهرستان ها اتفاق افتاده. از این کتاب شما به عنوان سند میشه استفاده کرد برای مثلا دادگاه های بین المللی و نقش جمهوری اسلامی در ناپدید شدگان، یا به قول شما اعدامی هایی که در شهرستان اتفاق افتاد شکایت کرد؟
بله، من حالا عدالت برای ایران، مجموعه عدالت برای ایران خانم شادی صد هم کارو انجام دارم. یک سری فرم ها هست که اگر کسی بخواد بره توی سایت سازمان حقوق بشری عدالت برای ایران میتونه اون فرم ها رو ببینه پر کنن، اونه که خانواده هایی که عزیزانشون از دست دادن. و بله مثلا من بعد از سالها یک مندایی رو پیدا کردم که تا حالا اصلا مندایی که یکی از ادیانی هست که در خوزستان کنار کارو زندگی میکنن، که الان متاسفانه بر اثر جبر و فشار حکومتی هیچ کدام دیگه نموندن در احواز، در واقع اکثرا ساکن استرالیا هستن، و من یکیشون هم به صورت اتفاقی پیدا کردم که پدرش در همون دهه 60 اعدام شده و تا حالا اصلا این صحبت نه برای کسی این صحبت انجام داده بود به خاطر ترس از حکومت نه چیزی. و بعد ما پیگیر شدیم، ولی شیخ خمیسی و تونستیم پیگیر بشیم و داریم حالا سعی میکنیم که در این فایل ناپدید شدگان اجباری از ایشون هم بیشتر بگیم، از ایشون بیشتر اسپیرم، چون واقعا کسی بوده که تا قبل از این که من به این کتاب بپردازم حتی پسر خودش که الان استرالیا است راجع به پدرش صحبت نکرده، ولی با دیدن این کتاب با اینکه چیز دوست من شد و بعد تونستیم پیگیری کنیم این مسئله رو.
بس در پایان اگر صحبت خاصی در رابطه با حالا کتاب یا خرید کتاب حالا شما فرمودید اگه هستش من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، من عرض کردم نشر مهری در لندن و برای دوستانی که خارج از کشور هستن میتونن برن توی سایت نشر مهری در لندن و خرید کنن، و کسایی هم که داخل ایران هستن و میخوان کتاب دستشون برسه میتونن از طریق فیسبوک من، از طریق توییترم، از طریق اینستاگرامم میتونن تماس بگیرن، یا جیمیلم که عرض کردم خدمت isabazir@gmail.com هست، یک ایمیل بزنن و من براشون بفرستم در هر جای ایران باشه. الان کتاب ما خوشبختانه حتی تا سیستان و بلوچستان هم رفته، یعنی تا بلوچستان هم فرستادیم کتاب رو و خیلی استقبال خوب شده در این با نفسهایی که هم مردم مشکل اقتصادی دارن و هم وقتی برای کتاب خوندن ندارن. خوشبختانه خب مورد اقبال عمومی قرار گرفته کتاب.
خوشحالیم از این بابت و من هم اینجا اعلام بکنم دوستانی که خواهانی هستن که این کتاب به دستشون برسه میتونن با من هم تماس بگیرن و من با آقای بازجا حتما صحبت میکنم و انتقال میدم بهشون که این کتاب رو به دست شما عزیزان برسونن. تشکر میکنم.
تشکر میکنم
که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید و امیدوارم که بازم بتونیم در برنامه‌های بعدی از شما استفاده کنیم.
خواهش میکنم. من از شما متشکرم و براتون آرزوی سلامت دارم و برای همه شنوندگان.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
برای شما خدا حافظ.
شنوندگان ارجمند، گفتگو با جناب عیسی بازجا رو شنیدید و کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران سوئیس برای گرامی داشت یاد جانباختگان دهه 60 و تابستان 67 برنامه رو سازماندهی کردند که این برنامه شامل صحبت و کتابخوانی میشه، تئاتر و برنامه های مختلف هست که به همین جهت در 28 سپتامبر پای صحبت نویسنده برجسته و مردمی سرزمینمان نسیم خاکسار می نشیم و به قصه او که بیان قصه و درد سرزمینمان است گوش فرا می دهیم و روایت داغ نهان و 67 را از زبان شاهد آن قتل عام و زندانی سیاسی سابق مهدی برجسته می شنویم. زوایای تاریک و ناگفته آن قتل عام را از دیدگاه هنر، از دید تیزبین و هنرمندانه کارگردان به نام برجسته نیلوفر بیضایی در تئاتر گمشدگان در دو پرده میبینیم و میشنویم. پرده اول فیلم از اجرا، قسمت اول این تئاتر با بازی هرمین عشقی و مرتضی مجتهدی است. پرده دوم اجرای زنده با بازی ستاره سهیلی و در قسمت پایانی این بزرگ داشت مهمانان این برنامه به پرسش های شما در این خصوص پاسخ میدن. با حضور خود در کنار ما و با ما یاد و خاطره جانباختگان دهه 60 و سال 67 را گرامی بداریم و قدمی در امر مهم دادخواهی و عدم فراموشی جنایت های این رژیم برداریم. تاریخ یک بار دیگه خدمت رو عرض میکنم، 28 سپتامبر 2019 از ساعت 18 تا 22 و در گمنشفت سنتروم آفولتن بودناکر 25-8046 زوریخ برگزار میشه. یک ترانه با هم میشنویم از شیرین مهبود به نام لالایی.
Thank you. نخوابی که دارم من سؤال بی جوابی ز دنیا و ز آدم های دنیا که تا شاید کنی پیدا جوابی سؤالم این چنین بودست و شاید چه معنا میدهد فرمان باید که هر کس در حریم قدرت خیش نویسد این چنین جز این دیوه قسم شب در کمینه نشسته منتظر در پشت دیوار نشسته منتظر تا تو بخوابی که از یادت بره فکر رخایی که تا از تو بدوزده آسمونو همون طرح تو از دنیای آبی شقاوت ز تاریخی که مانده از قبیله نخوابارم نخواب ای دختر من که نخوانده نماند دفتر من بمان بیدار و با یاران مخانش یاده
شنوندگان ارجمند. مهمان عزیز ما جناب مسعود معیدی هستند. درود بر شما جناب معیدی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم ارفانی.
جناب معیدی،
ممنونم از اینکه یک بار دیگه اجازه دادید تا در رادیو پارس در خدمتتون باشم.
سپاسگزارم از اینکه امروز وقتتون رو در اختیار رادیو پارس قرار دادید. جناب معیدی، من از شما چند سوال دارم که سوال اولم در رابطه با شهردار سابق محمد علی نجفی هستش که همسرش میترا استاد رو به قتل رسوند، ولی شما در صحبت‌هایی که کردید گفتین که نجفی قاتل نیست. چه دلایلی، چه اسنادی وجود داره که شما بتونین برای شنوندگان توضیح بدید؟ بفرمایید.
بله، ببینید، تو پرونده آقای نجفی زمانی که اون اتفاق افتاد، حالا به لحاظ بحث دادگاه جامعیش بخوام بگم خدمتون، هیچ وقت جامعه نسبت به این موضوع اقناع نشد تا زمانی که وکیل ایشون آقای طباطبایی آمدند و شواهدی رو ارائه کردند که دال بر همون اقناع نشدن بود. مثلا اینکه در ابتدا گفته میشه که ببخشید من دیلی صدام رو دارم، بازپخش داره، اگر امکان داره این یه جوری حل بشه ممنون میشم. در ابتدا گفته میشه که بله در ابتدا گفته میشه که 5 گلوله شلیک شده، در صورتی که وقتی که میان صحنه رو میبینن، میبینن که نه، 9 گلوله شلیک شده و از این 9 گلوله 5 گلوله مربوط به یک کلتی هستش که مدلش 765 که خب کلت آقای نجفی بوده و 4 گلوله مربوط به کلت 9 میلیمتری هستش و پوکه‌هاش نیست اصلا. در بررسی هایی که کارشناس اسلحه میاد اونجا انجام میده، اون هم به این جنبندی میرسه و این موضوع رو به دادگاه ارائه میکنه، ولی خب بهش پرداخته نمیشه. آقای نجفی در طول اون بازه زمانی که براش اون اتفاق افتاد، روند رو که شما نگاه میکنید میبینید که خیلی آدم طبیعی هستش و خیلی عادی داره برخورد میکنه. مثلا میره قم، در قم قشنگ دوربین ها روش زوم هست، عکس میگیره ازش، فیلم میگیره ازش، میاد تهران، انگار دوربین از قبل آماده است که ایشون میخواد وارد آگاهی بشه. کاملا مشخص هستش که آقای نجفی بناست که از قبل بناست که ایشون قربانی این موضوع باشه و چون دست در مال مردم نکرده، در طول 39 سال گذشته مالندوزی نکرده برای خودش، به این نحو باید حذف میشد. منتها خب از اونجایی که عرض کردم جامعه اقناع نشد، روند پرونده به گونه‌ای رفت جلو که به یک رضایت حاکمیت رضایت بده و مسئله رو یه جورایی از سر خودشون باز بکنه. علت اصلی که من عرض کردم که من ایشون رو اصلا قاتل نمیدونم، دقیقا همین گلوله هایی هستش که تعدادش تناقض داره. یا مثلا در دادگاه، ببخشید، در آگاهی وقتی که ایشون میاد اسلحه رو خبرنگار صدا و سیما ور میداره، قشنگ میاره جلوی دوربین، در صورتی که این اسلحه باید تا مدتها پک بشه و در اختیار کارشناسان اسلحه باشه. اینها دلایلی هستش که من عرض کردم که نه، من خیلی ها همچون وکیل ایشون آقای علیزاده طباطبایی میگن که از نظر ما آقای نجفی قاتل نیست.
یعنی دلایلی که شما دارین همین دیده هاست که البته برای همه هم این سوال پیش اومده بود که این شخص چرا انقدر خونسرد بود، رفت نشست پیش پلیس، البته گفته هاش با هم تضاد داشت و وقتی هم اونجا نشسته بود ازش پذیرایی میشد، خونسردی اون برای همه خیلی عجیب بود و این صحنه هایی که همه میدیدن که اسلحه رو گرفتند و وقتی که اسلحه رو بگیرن اونجا ببینن این اثر انگشت میتونه تغییر پیدا بکنه، تمام ظاهر قضیه به این صورت نشون میداد که این شخص نمیتونه قاتل باشه، صحنه سازی به این صورت بود. ولی آیا دلیل دیگه، یعنی سندی هم وجود داره غیر از اینهایی که الان شما ابراز کردین؟
ببینید، مهمترین سند همون 9 گلوله است و اینکه اسلحه دیگه هم اونجا بوده و عرضم به حضورتون که اگر آقای نجفی بنا داشت بخواد این خانم رو بکشه، اولا انقدر درایت داشت که بخواد یه پولی رو بده کسی بیاد این کار رو انجام بده، و یا اینکه فضا به گونه‌ای بود که بخواد با یک تیر قصه رو تمامش بکنه. ولی اینکه اونجا 9 گلوله شلیک میشه و این سند شده به دادگاه هم ارائه شده و اسلحه دیگه اینجا وجود داره، اسلحه 9 میلیمتری، این کاملا دلیل بر این هستش که ایشون قاتل نیست.
بله. سوال بعدی من در این رابطه هستش که جناب مؤیدی، برای همه این سوال پیش میاد و از خودشون پرسند که شرایطی که الان وجود داره در ایران در طول این 40 سال، اتفاقاتی که در ایران افتاده و از طرفی هم اپوزیسیون های بسیار زیادی هستند که به هر حال در خارج از کشور آزادی عمل دارن، در داخل البته نتونستنش کاری بکنن و رژیم تا اونجا که تونسته سر کرده اپوزیسیون از بین ببره و یا در زندان اینها رو نگه داره تا فرسوده بشن و دیگه کاری دستشون بر نیاد، و در مقام مقایسه با زمان رژیم قبل شرایط خیلی بدتره. چرا اون موقع انقلابی صورت گرفت و الان انقلابی صورت نمیگیره؟
بله، خیلی ممنون از این سوالی که کردید. یک بحث بسیار گسترده و استراتژیکی داره این موضوع. ببینید، در سال 57 اگر انقلابی شکل گرفت، اولاً بذارید اینجوری بهتون بگم، انقلاب کردن 3 شاخصه داره که در سال 57 هر 3 تا شاخصه این بود. اولین شاخصه ایده است، یعنی اینکه ما میدونیم چی کار میخوایم بکنیم، نه اینکه نمیدونیم چه چیزی رو نمیخوایم، نه دقیقاً میدونیم از اینجا به بعد چه چیزی رو میخوایم. یک ایده وجود داره، حالا ما چه خوشمون یا چه خوشمون نیاد، چه بگیم نه اول این رو گفتن بعدن نگفتن، از این صحبت ها، در هر صورت بنا بوده ما از نظام سلطنتی یا موروثی بریم به سمت یک نظام جمهوری، که حالا اومدن یه تبصره هم بهش اضافه کردن گفتن جمهوری اسلامی. و وقتی از خیلی از عزیزان سوال میکنید که این جمهوری اسلامی چیست، میگن ما خودمون در پاریس وقتی این رو از امام سوال میکردیم، امام میگفت نقص هایی که دموکراسی داره رو ما در اسلام پیدا کردیم جوابش رو، و جمهوری اسلامی چیز کاملی هست. پس ایدش وجود داشته. دومین موضوعش رهبره. همه نهله های فکری در سال 57 اهم از با خدا و بی خدا حول محور یک پیرمردی جمع شدن، که اولا پیرمرد بود، یعنی این که ما به لحاظ فرهنگی میگیم وقتی کسی پیرمرده پس این آدم حب جاه و مقام نداره. تا اون روز هم ظاهرا نه مال کسی رو خورده بوده نه دستش به خون کسی آلوده بوده. سومین شاخصش که خیلی مهم هست، بحث اقتصادی هستش. ببینید، من معتقد هستم که اگر از بحث خارجیش بخوایم فاکتور بگیریم، انقلاب ایران با تظاهرات تاسوعا و عاشورا شکل نگرفت. انقلاب ایران با اعتصاب کارگران شرکت نفت و بانک مرکزی در داخل کشور شکل گرفت. ببینید، تحریم هر جوری که بخواید حساب بکنید نهایتا دست رو برای حاکمیت باز میذاره، از این بابت که یک اجماع ایجاد بکنه به نفع خودش، ولی اعتصاب یک اتحاد ایجاد میشه به ضرر حاکمیت. خب این اعتصابات چجوری شکل میگیره؟ در هر صورت من زمانی میتونم برم جای اعتصاب بکنم که لااقل خیالم راحت باشه که حقوق سر برجم رو میگیرم. این سومین گزینه، گزینه خیلی مهمی هستش خانم عرفانی عزیز. ببینید، حاکمیت این موضوع رو فهمید و به مرور در طول این 40 سال شما میبینید عملاً چیزی به اسم استخدام رسمی دیگه از بین رفته، دیگه ما همچین چیزی نداریم. کارمندان و کارگرانی که استخدام های دولتی یا غیر دولتی در هر صورت میشن دیگه رسمی نیستن، قراردادی هستن، اسمن هم قراردادهای یک سال است، اما میبینید اونورش بازه و عملاً شما تبدیل میشی به یک آدم روزمزد، یعنی کارفرمات هر وقتی که دلش بخواد میتونه روی اون تاریخ بزنه. پس الان این گزینه سومی رو که عرض کردم عملا از بین رفت. اولین و دومین گزینه، یعنی ایده و رهبر، رو هم که فکر میکنم شما هم با من هم نظر باشید که نداریم. ما واقعا در اپوزیسیون نه یک رهبر واحد داریم و نه یک ایده مشخص. هر کسی در هر صورت برای خودش یک سازی میزنه و میگه من در رأس هستم. من چند وقت پیش تو همین رادیو شما عرض کردم در حسرت این هستم که یک تشکلی بیاد و بگه من آمدم تا در کنار دیگر تشکلها بنشینم و ببینیم برای ایران باید چیکار بکنیم. همچین چیزی نیست. همه میان و میگن بقیه بیان در ذیل من حرکت بکنیم. اصطلاحاً هر کسی خودش رو مجتهد میدونه.
من با استناد به این سه موضوع عرض کردم که برای آینده ایران انقلابی متصور نیستم و مضافم بر این که اصلا اون دوره انقلاب کردن ها مد بود و شما میبینید که بالاخره نیروهای چپ در کل دنیا یکی از کاراشون این بود که در مقابل حاکمیت بایستند با روش انقلاب کردن. من بنا به این سه شاخصه که عرض کردم خدمتتون معتقد هستم که انقلاب یا براندازی نمیشه مگر یک حمله خارجی، و در حمله خارجی هم که بخواد برای ما یک دموکراسی وارداتی بیاره، که خب بالاخره ما در چپ و راست کشورمون افغانستان و عراق رو داریم که واقعا به رستگاری نرسیدن، یعنی اون اتفاقی که باید بیفتاد نیفتاد. ببینید واحد نیشن استیت در هر کشوری، یعنی واحد دولت و ملت، وقتی به هم بخوره خروجیش این میشه که نیروهای متحجر و رادیکال به تناسب اون محیط دست به کار میشن و قوت میگیرن. به همین دلیل هم از وقتی در عراق و افغانستان این شرایط به وجود میاد، شما در یکی القاعده رو میبینید و طالبان، در یکی دیگه هم داعش میبینید و جبهه النصره. پس تنها اتفاقی که ممکنه بیفته، تازه ایران که اصلا فضاش متفاوت از عراق و افغانستان هم هستش و بسیار قصه خطرناکتر میشه، من معتقد هستم که انقلابی به اون شکل نمیگیره مگر با یک حمله خارجی، که امیدوارم هیچ وقت این اتفاق نیفته.
البته این حمله خارجی میتونه به شیوه‌های مختلف باشه. شما اشاره کردین به این سه دلیل. البته قبلا به صورت کلاسیک گفته میشد که باید شرایط عینی و ذهنی آماده باشه و شل بودن زنجیره استثمار. شرایط عینی که کاملا آماده است الان، ما میبینیم چه اوضاعی وجود داره، و زنجیره استثمار هم ما فکر میکنیم که الان به هر حال امریکا و غیر و زالک اینها تقریبا یه مقدار چراغ سبز نشون دادن به مردم ایران، هرچند که ما میدونیم به هر حال همیشه اینها منافع خودشون در نظر میگیرن و هیچ وقت هم نباید برن منافع مردم دیگر. یعنی این خیلی رویاییه که ما تصور بکنیم کشوری بخواد دلش بر ما بیشتر سوخته باشه. ولی شرط ذهنی همچون گفتین انقدر متفاوت هستش که الان ما یه دونه آلترناتیو مشخصی که مورد قبول مردم باشه نداریم. من با این موافقم. شما به مسئله اقتصادی، شما گفتین ایده باشه، رهبر باشه و مسئله اقتصادی. شرط اقتصادی به نظر من خیلی مسئله مهمیه الان در برای ایران، چون اون موقع من فکر می‌کنم شرایط اقتصادی بازم تقریبا اون سال‌های آخر خیلی بهتر شده بود، یعنی زمان قبل دارم میگم، در رژیم قبل. ولی این مسئله اقتصادی من میبینم تازه این مسئله باعث شده که مردم متوجه شدن که در عرض این 40 سال آزادی ندارن و حقوقشون داره پایمال میشه. خیلی براشون مسئله مهم بود، یعنی برای من خیلی عجیب بود که چرا این مسائل رو نمیدیدند و اینکه چه اتفاقایی در این کشور افتاد. ما به لحاظ فرهنگی، به لحاظ نیروی انسانی، به همه لحاظ، به لحاظ آب و هوا و همه چی شرایطمون بدتر شد و پسرفت داشتیم. ولی این مسئله اقتصادی بود که مردم حالا فشار وارد کرد و متوجه شدن که دیگه اگر نونشون هم بریده بشه هیچ کار نمیتونن بکنن. نمیدونم این فرهنگ مردم ایرانی که سعی میکنن خودشونو با شرایط وفق بدن، یا اینکه این طول تاریخ به مردم ایران اینجوری آموخته. البته این یه بحثی است که بعد وقت زیادی باشه دربارش صحبت کرد. در اون موقع که اون انقلاب اتفاق افتاد، فقط مردم ایران نبودن به نظر من که رفتن در خیابان و مرگ بر شاه گفتن، بلکه از مردم یه مقدار استفاده ابزاری شد و اونهایی که در پشت صحنه میخواستن انقلاب واقعی به وجود نیاد، یه همچین حرکتی رو ایجاد کردن و خودشون هم گفتن که ما انقلاب کاذب ایجاد کردیم تا انقلاب واقعی به وقوع پیونده. جناب امیری از شما سوالی دارن که من سعی میکنم شما رو بهشون وصل بکنم، سوالشون رو مطرح بکنن. چند لحظه اجازه بدین.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
من عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز و جناب آقای مؤیدی گرامی، که به هر حال خوشحالیم که الان در این وقت صدایشون رو داریم. من چند وقتی تماس میگیرم الان اونجا گله کنم جواب من نمیدن. آقای مؤیدی خوبید؟
آقای امیری عزیز سلام عرض میکنم خدمتون و عذرخواهی میکنم، من یه مقداری این روزها گرفتار هستم. خانم عرفان عزیز رو هم من در تلگرام اتفاقی دیروز متوجه شدم.
درست از فرصت استفاده کردم گله کردم.
در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای معیدی، در رابطه با این مسئله که شما الان عنوان کردین، در رابطه با فرهنگ سازی بستری که باید فراهم بشه تا مردم به حال بتونن انجام بدن، ما قبلا هم با هم در رابطه با این مسئله خیلی صحبت کردیم و همیشه من معتقدم که باید تغییرات از بالا شروع بشه و شما میگین که از پایین باید شروع بشه. من معتقد هستم که باید تغییرات از بالا شروع بشه، چون اگر بالا در واقع سیستمی وجود داشته باشه، مطمئناً در پایین مردم هم مجبور خواهم بود که مطابق اون سیستم عمل کنن. در رابطه با این مسئله در حکومت فعلی آیا شخصی، کسی یا اصلا یا نهادی وجود داره که بخواد یه سیستمی رو پیاده بکنه تا مردم رو در واقع قانون محور بکنه یا مطالبه محور بکنه؟
ببینید جناب امیری عزیز، عزیزان ما در اپوزیسیون بعضن معتقد هستند که نظام سلطنتی بالاخره نظامی بود که مردم اون آرامش اقتصادی رو داشتن و واقعیتش هم همینه. شما در سال 57 در نهضت انقلاب میبینید که کارگران آخرین دسته هستند که بعضن به نهضت میپیوندن و امروز دغدغه‌های اقتصادی و صنفی هستش و خروجی اون وضعیت رو می‌بینید امروز این شده. من اگر معتقد هستم که فرهنگ از پایین هست و از بالا جبر و دستور و بخشنامه، به این دلیله. ولی من ببینید فرهنگ سازی ما باید از خودمون شروع بکنیم، اصلا هم کاری نداشته باشیم حاکم میخواد چیکار بکنه. من بارها گفتم در ایران فقط یک کار باید کرد و اون هم اینه که خوب بود، یعنی من به جای اینکه در کار دیگران دخالت بکنم بچسبم به کار خودم، فقط کار خودم رو درست انجام بدم، همه چیز باور کنید در کسی از حداقل زمان درست میشه. این شعاری نیست، این آرمانی نیست، این عین حقیقته و ما داریم به عینه میبینیم. حالا در هر صورت چه بپذیریم و چه نپذیریم، متاسفانه مردم کشور ما مردمی منفعل شدند. من بارها گفتم فعال اجتماعی، حالا میخواد کنشگری مدنی بکنه، کنشگری هر چیزی که باشه، امروز در داخل کشور تنهاست به خاطر اینکه جامعهش منفعله. جامعهش فقط دغدغه اینو داره که خودش بعد اطرافیان یعنی اون خانواده رو تجهیز بکنه، دیگه باقی رو کار نداشته باشه و این با این شده به شکل یک زنجیره‌ای که از هم گسسته شده.
درست میفرمایید.
زمانی که یاد نگیریم
آقای مایی به
محوری کنی جانم.
درست میفرمایید شما. ولی چون ما زمانمون هم کمه، متأسفانه منم دیر رسیدم تا بتونیم در خدمت شما باشیم. حالا سعی میکنیم در هفته
میکنم.
بعد انشالله من یک برنامه خیلی پربارتری داشته باشیم در این زمینه با هم دیگه صحبت کنیم و نظرات شما رو بیشتر باش آشنا بشیم. من ممنونم.
حتما من در خدمتتون هستم.
در اختیار خانم عرفانی میذارم و تشکر که این وقت رو در اختیار ما گذاشتید.
جناب معیدی، همجور که جناب امیری اشاره کردن، منم به این مسئله توجه دارم که اصولا هر رژیمی، هر سیستمی فرهنگ خودشو اشاره میده. ببینید شما در ایران هستید، برای همین من اون سوالا رو که کردم به خاطر شما در ایران هستید و شرایط رو میدونید به چه صورت هستش. ببینیم در سوئیس بچه از وقتی که دبستان، از کودکستان، از مهد کودک اونجا میسازنش، بهش یاد میدن که بعد چی کار بکنه، بهش یاد میدن که وقتی که چراغ قرمز هست باید توقف بکنه، وقتی چراغ سبز هست فقط میتونه رد بشه، حتی هیچ ماشینی هم رد نمیشه. میدونین من خودم چون در ایران بزرگ شدم، هنوز یه مقدار اون فرهنگ رو با خودم دارم میکشم، ولی اینها در اینجا بزرگ شدن، آموزش دیدن. این آموزش خیلی مهمه. بچه باید کجا آموزش ببینه؟ افراد کجا باید فرهنگ ساخته بشه؟ در خانواده و در اجتماع. خب اینا رو کی میسازه؟ همون پدر مادرم در اون اجتماع رشد کردن و در مکانهای آموزشی هم این بچه ها یاد میگیرن که چجوری. به همین جهت سیستم خیلی مهمه که فرهنگ خودشو اشاره بده. شما فرهنگ سیستم در همه جا میبینین دیگه، در کتاب میبینین، در رسانه ها میبینین، در خیابان میبینین، همه جا رو میبینین دیگه، عمل کردش رو میبینین و مردم هم وقتی که میبینن. خب حالا یه مسئله، ایرانی ها همیشه میگفتن از لقمان پرسن ادب رو از که آموختی، گفت از بیادبان، هرچه کار ناپسند کردند خوشم نیامد این کار نکردم. درسته، ولی همه که لقمان نیستن و این مسئله خیلی مهمه. متاسفانه همجوری که ایشون هم اشاره کردن، ما وقت چندانی نداریم میکنیم. اگر که ممکن لطف
خانم عرفانی من یه نکته فقط خدمتتون بگم، عذرخواهی میکنم وارد کلامتون شد. 40 سال حبر بکنه حجاب رو در این مملکت جا بندازه نتونست. چرا؟ چون مردم از پایین مقاومت کردن و این همون فرهنگ بود. 40 سال من توی برنامه دیگه گفتم ما رفتیم زیر پتو و هایده گوش کردیم. امروز مهران مدیری در سالن‌های کنسرت داره هایده میخونه و این فرهنگیه که من عرض میکنم خدمتون. انشالله که بتونم بیشتر در خدمتون باشم و از مواردی که میفرمایید بهره مند بشم.
بله سپاسگزارم، نکته خوبی رو اشاره کردید. تا فرصت دیگر، روز و روزگار بر شما بخیر. خدا نگهدار. دوستان نازنین، پایان برنامه نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود و یک شنبه آینده. دوستان اگر که مایل بودین با شخص به خصوص گفتگوی داشته باشیم، لطف کنین برای من ارسال بکنید پیامتون رو و ما هم سعی می‌کنیم که با شخص مورد نظر شما گفتگو رو برگزار بکنید. روز روزگار بر شما نیکوت با ترانه‌ای از رضا بهرام به نام گل عشق برنامه رو پایان می‌رسونیم.
در پی چشم از شهر به شهر، خانه به خانه شدم روانه. گل عشقم را چیدی دانه به دانه، چه عاشقانه. آرام آرام آتش به دلم زدی، انشین که خوش آمدی رویای من. این تو این چشمت شهر به شهر، خانه به خانه شدم روانه. گل عشقم را چیدی دانه به دانه، چه عاشقانه. در پی چشمت شهر به شهر، خانه به خانه شدم روانه. گل عشقم را چیدی.